home a little bit ago, make sure that you call it as a lien, you want to call it as a lien. I'm coming over to you, I'll be along with me. But since I brought one of those things, you know, and if you know, I'm coming with you, I'll be a poor lien. But I'm a two lawyer, I know how to deal with it, and I don't need it, and I'll see how it goes with you. Master Mother, it's just horrible. We look for what I want. مردی از مقدمات را خوندیم و باز از جمله مقدمات یه فهرستیست از مباحث آینده به صورت تقسیماتی مطرح کردند. اعلام ابتداء من الشیخ الانصاری فیما نعلم لعله سبق الى ذلك غیر من اعلام و نحن لا نعلم بذلك. تقسیماتی برای استصحاب طارتا استصحاب تقسیم شده به اعتبار مستصحب. اعتبار مستصحب اقسامی برش پیدا می شود و این اقسام هم مورد خلاف اختلاف هست، یعنی اقوال مختلفه از همینجا شروع میشه. حالا گفتیم که طارتا این تقسیم به لحاظ مستصحبه، مستصحبه ما این چیز که هم استصحابش میکنیم اقسامی داره. طارتا حکم شرعیه و آخر حکم شرعی نیست، موضوع خارجیه. حکم شرعی باشه خب اقسامی داره، موضوع خارجی باشه مثلا فرض کنید مثلا استصحاب حیات زید. استصحاب حیات زید نمیدونیم زید زنده است یا مرده، غایب از ما. اگر فوت کرده باشه مالش تقسیم میشه و یحل تزوج زوجاته بعد عدت الوفات و احکامی که مدن. اگر که زن زنده باشه خب نه احکام دیگه بیدن. علی حال اینجا اثر برش مترتبه بر حیات زید و موت زید. زید قبلا زنده بود نمون و حال این موضوع خارجیه که استصحابش بکنیم. پس این مستصحاب ما اینجا موضوع خارجی که حیات زیده، استصحاب بخواه حیات زید. گاهی از اوقات این مستصحاب حکم شرعیه. حکم شرعی ارز کنم به خدمت ما ساز شما مثل که انواعی داره، تارتا حکم وضعیه و اخرا حکم تکلیفی. حکم وضعی ارز کنم به خدمت ما ساز شما مثل استصحاب تارت و نجاست. تارت و نجاست حکمان وضعیه آمان که اگه شک کردیم بلان چیز پاکی یا نجس استثام حکمه، اما حکم بعضی لایه از اوقات این حکم که میخوایم استثامش بکنیم حکم تکلیفیه، مثل وجوب حرمت. مثلا وجوب یه مسافتی رفتی نمیدانیم نمازمون شکسته شد یا نمازمون شکسته نشد، استصحاب بکنیم مثلا بقای وجوب تمام را از شود. یا از سفر برگشتیم نمیدونیم به حد تلفظ رسیدیم یا نرسیدیم، استصحاب بکنیم بقای وجوب قصر را میشه. خب اینجا استصحاب وجوب این هم دو جوره استصحاب. مثلا حالا یاد باید استصحاب حرمت. استصحاب حرمت مثل چه؟ مثل همه استصحاب معروفه هر شد مثل شما استصحاب تعلیقیه حرمت عصیر عنبی. تا زمانی که عنب عصیرش اذا بلا یحرم، بعد از زمانی که این عنب ذبیح شد نمی داریم اذا غلا عسیل و اذا غلا یحرام یا لا یحرام. استصحاب چه کنیم؟ استصحاب حرمت. بله استصحاب تعلیقیه. خیلی خوب مستصحاب حرمت بلاخره. غای از اوقات اینم دو جوره. غای استصحاب حکم کلیه. حالا حکم کلی غای حکم جزئی. یه فرق هم نمی کنه. چه حکم وضعی باشه؟ چه حکم تکلیفی باشه؟ در هر دوشی بحث میاد. نگاهی از اوقات استصحاب کلی میکنیم و حکم کلی شبهمون شبه حکمی کلی است. گاهی میخواییم یک حکم شخصی خاص را استصحاب بکنیم، حالا دیگه چه وضعی باشه که تکلیفی باشه فرق نمیکنه. خب در حالا اینجا یه بحث دیگه پیش میاد، استصحاب در شبهات حکمی کلی است. اینجا دیگه مثلا فاضل العراقی و محقق خونی جدا میشن، یعنی استصحاب جاری نمیدانیم در شبهات حکمی کلیه. خب حکمی کلیه مثل چه؟ شبه حکمی کلیه خب مثلا فرس و همون مثل همین استصحاب، مثلا همون مثالی که قبل ما دادیم، استصحاب نجاست ما، نجاست الماء المتمم کلا یا نجاست ما المتغیر ازازال تغییر و انقبل نفسه، استصحاب نجاست. خب یا مثلا فرض کنید استصحاب وجوب، استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، مثلا فرض فرمید استصحاب حرمت مثلا کلی باشه، مثلا همین هر شد خدمت شما همین عصیر علمی و حکم کلی دیگه نمیدونیم حکم الله چیه؟ خدا چه دعم کرده؟ ایشو به حکمی کلی هست؟ مربوط به یه مورد خاصی نیست؟ نمیدانیم آیا عصیر علم وقتی که زبیب شد به حسب جعل شرعی آیا حکم حرمت براش هست؟ یعنی خوبی حکمی کلی هست دیگه، هرچه تعلیقی هست حکمی کلی هست. یا مثلا فرض کنید در باب وجوب، وجوب هم گاهی از اوقات هر سبب به خدمت با ساعت شما بر سبیل حکم کلیه، حکمی که شما میگیم شده یه حکمیه، مثلا مثل چه؟ مثل فرض بفرمایید استصحاب بقای وجوب صلات جمعه از زمان حضور به زمان غیبت. زمان حضور بگیم فرض بکنیم، ها فرض این طور هم نیست و این محل کلام، فرض بکنیم که در زمان حضور، از زمان حضور پیغمبر دیگه حضور با تسلط ها نه تقیه، چون زمان تقیهش هم محل کلام که آیا ائمه که در حال تقیه بودن معلوم نیست چطور بوده، بس و حالت معلومی زمان پیغمبر و زمان حضرت امیر یقینا نماز جمعه واجب بوده، واجب تعینی هم بوده. بگیم بعدش شک میکنیم، نمیدونیم آیا باقی مانع وجوب تعینی یا نه، چه میداره که استصحاب بکنیم بخواه وجوب تعینی نه که شک کردیم، اگر شک کردیم نه خب ادله داریم، اخبار داریم، ادله اشتهادی داریم، ادله اشتهادی رجوع کنیم. اما فرض میکنیم که اگر شک کردیم بخوایم استصحاب بکنیم، بگیر استصحاب حکم کلیه عرض میشه و به خدمت باستاد شما. یا موالد استصحاب عدم نسخ، اگر شک کردیم یه حکمی بود در شریعت نمیدانیم نسخ شد یا نشد، خواهم استصحاب حکم کلیه الهیه که از بابت این که شک، شک در نسخ، شک در نسخ، نسخ هم متعلق میشه به حکم کلیه الهی، پس بنابراین حکم مستصحاب حکم کلیه. هر صورت به خدمت شما، پس این یک صورت. یک صورت دیگه این است که به اعتبار منشأ، منشأ یقین یا منشأ شک، این هم موجب تفصیل شده، اقسامی وجود آمده و تفاصیلی و اقوالی. مثلا اگر چه میشه منشأ یقین ما یعنی یقین سابقمون منشأش دلیل عقلی بوده یا دلیل نقلی بوده، یعنی ما یقین داشتیم به فنون حکم، حکم شرعی، آیا منشأش دلیل عقلی بود یا دلیل نقلی بود؟ چرا این تفسیر رو میگی؟ برای اینکه شیخ تفسیر داده، شیخ حسن گفته که اگر منشأ یقین ما دلیل عقلی باشه استصحاب جاری نیست، و اگر دلیل نقلی باشه استصحاب جاری. از این تفصیلم بود. پس گاهی از نخواست منشأ یقین سابق ما دلیل عقلی است. ممکنه دلیل نقلی باشه، ممکنه علم خارجی باشه. علم خارجی با موضوعات، موضوعات مثل اینکه حیات ذهنات ما بهش علم داشتیم، از چه در علم داشتیم؟ از باب علم شخصی خودمون رویت کردیم، دیدیم، شنیدیم، تجربه آموزیم. این یکی به دلیل نقلی نمیگن، دلیل نقلی منوط به احکام شرعه. اینه میگن علم خارجی خود انسان. پس بنابراین اینجا تفصیل پیدا میشه بین دلیل عقلی و غیرش. چرا؟ چون که شیخ تفصیل داده گفت که اگر منشأ یقین دلیل عقلی است، صحابه داره. این هم یه بحث. و یک بحث دیگه و تفصیل دیگه پیدا میشه بعد به لحاظ منشأ شرع. که بازم تفصیل پیدا شد. برای اینکه منشأ شرع که در بقای متیقن ثابت علت این که ما شرع میکنیم، که آیا اون چیزی که وجود داشت باقی ماند یا باقی نماند، تارتا منشأ شک، شک در مقتضیه و آخرا شک در رافعه. ببین عزیزان، ما دو تا اصطلاح داریم، نه قاطی نشن. گاهی میگیم که مقتضی و مانع، گاهی میگیم مقتضی و رافع. اینا هر دو صحیحن ولی دو جایگاه دارن. یه قاعده ای داریم که قبلا هم خوندیم، اسمش چه بود؟ قاعده مقتضی مانع. ولی حالا این تفصیلی را که میخواییم امروز الان بیانش داریم میکنیم، اشاره میکنیم بهش، که شیخ به این تفصیل قائل شده، چیه؟ شک بینش، تفصیل به شک در مقتضی و رافع. اگر دیگه نمیگیم مانع، رافع. این دوتا اصطلاح مشتبه نشن. پس شیخ تفصیل داده به شک در مقتضی و شک در رافع. شکی در مقتضی و رافع مثل چه؟ اولا مقتضی و رافع یعنی چه؟ یعنی این که گاهی از اوقات ما شک میکنیم در بقا اون چیز ثابت، از بابت شک در مقدار استعداد بقایش. استعداد بقا مختلف. یه حیوانی 200 سال هم میکنه، یه حیوانی 50 سال، یه حیوانی 10 سال، یه حیوانی عرض کنم خدمت شما 1 سال. بعضی از میگن که نه خیلی، 2-3 روزه میمیرن. بعضی از حشرات پشه ها میگن 3 روز هم بشون میمیرن. میگوید ما خبر دادم اونو شنیدیم و لاغره باره میگن 3 روز بیشتر هم میگنی. خود به خود استعداد ذاتیشون برای بقا هیچ رافعی هم که نباشه، استعدادشون این قدره. پس شک داریم در بقا و شیر نزد شک فی مثل مقتضی، یعنی استعداد خودش نمیدونیم که قد بود، نمیدونیم از اونهایی است که 10 ساله است، 5 ساله است، 20 ساله، 50 ساله، و بازده شک میکنیم. گاهی از اوقات نه، علم داریم به مقتضی، میدونیم که استعدادش مثلا 100 سال بوده، ولی احتمال میدیم که زمانش را احتمال دیم از مقتضی احتمال رافع. رافعی آمده، قاطعی آمده، از بینش بازه. شیخ تفسیر داده، محقق نعیمی هم تبعیت کرده از شیخ در این تفسیر. البته قبل از شیخ هم بوده، حالا دقیق یادم نیست، احتمال میدم محقق خونساری باشه که همین تفسیر رو گفته و شیخ هم فرموده. نعیمی هم، مرحوم نعیمی هم تبعیت کرده از شیخ، تفسیر دادن بین شک در مقتضی و شک در رافع. گفتن استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست، فقط در شک در رافع جاریه. حالا که مثالی از شرعیات، چه مثلی میتونه مثالش باشه؟ بهترین مثالش اینه.
حالا من یکی دیگه فکر کردم، شاید اونم باشه.
یه بهترین حال شاید یکی از به مثالهای خوبش عبارت هست از این که نمیدونیم عقل عقل دائم بود یا صیغه بود عقل موقت. حق اگر دائم باشه استعداد بقا داره، خود دیگه هم برای همیشه میمانه، زمانی نداره، برای همیشه است ابد. مگر اینکه موتی یا طلاقی عرض کنم به خدمت شما بیاد و این را منقطع بکنه و امثال داره که میرن قواطع مثل ایلا و ایلا. اما عقل منقطع چطور؟ وقتی مثلا خود احتمال میدیم که یک مرخطه باشه خود زمان داره، یه زمان یه روز بوده، یه ماه بوده، یه سال بوده، شک داریم، اون وقت شک در چیه؟ شک در استعداد عمر خودشه. این خودش بی نفسه استعداد عمرش چقدر بود؟ میشه شک در مقتدی.
اصل یعنی میدانم که چیه ولی
نمیدونم
بقاش چقدره. الان اصلا
نمیدونم
که چیه.
خب نمیدونم چیه، میدونم اصلا موقتا نمیدونیم مدتش یه ماه بود یا دیگه سال بود. خب نخلا خب اونم میشه قابل کرد دیگه. خیلی نمیخوام دیگه وقت نمیتنم بکنه. اگر چک همین حق موقتا اما نمیدونیم عمرش یک ماه بوده یا یک سال که چشم دیگه یک قدر مختصیه دیگه. خب این انشاءالله بعد باز رو بحث میکنم که اونم درسته اما همه دیگه باشه. فرد به سلم در که فرمای شما دارد خواهی تو رو مثال میزنیم. اینجا شکی در چیه؟ شکی در مقتضیه. بابت چیه؟ اگر اینکه شکی در مقدار استعداد ذاتی خود این شیه. اگر یک ماه بوده و بعد از یک ماه دیگه تموم شد، اگر یک ساله بوده بعد از یک ماه هنوز استعداد شد، پس شک در استعداد ذاتی خود شد. این شکی در مقتضی. اما شکی در نافع چه؟ مثل اینکه علم داریم به اینکه عقل دائم بوده، علم داریم به اینکه عقل دائم بوده ولی نمیدین طلاقی پیدا شد که از بینش ببره. طلاق برای عقل دائم به منزله رافعه. تجربه کردید؟ بنابراین شک رو میدونیم که این عقل دائم بوده، ما نمیدین طلاقی واقع شد یا نشد، این میشه شک در رافعه. عرض کنم به خدمت شما. خب اینم یک بحث. یک بحث دیگه داریم که دیگه بعضی از آقایون حوصله‌شون تمام شده اما بحث جالبی چون یه فهرستی از مباحث آینده و اون این است که این مثلا بحثی به لحاظ ذات مستصحب، چون اقوالم درش مختلف. ذات مستصحب، ذات مستصحب اقسامی داره. گاهی از اوقات ذات مستصحب کلیه، گاهی شخصی، فلازه بحث میکنیم استصحاب کلی. یکی از تنبیهات ما این بحث استصحاب کلیه. مثلا گاهی مثلا ما میخوام استصحاب بکنیم خود همین موجود خارجی مثلا ذهنه، گاهی از واقعا میخوام استصحاب بکنیم کلی انسان را، مشترک بین ذهن و حرام ما که این منشه یه بحثی شده، بحثی داشته که تنبیهی شده در عنوان استصحاب کلی. گاهی از واقعا این مستصحاب ما عرض می شود به خدمت باسعاد شما حالیه، گاهی استقبالیه. یعنی مستصحب ما گاهی مربوط به همین الانه، یعنی شک ما، مشکوک ما همین الان حالیه. گاهی از اوقات مشکوک ما شک اون برای چیه؟ برای زمان آینده. مشکوک استقبالیه، بشه میگن یه استصحاب استقبالی. میدانیم الان این چیز نجسه اما نمیدونیم یه سال که مثالش هم قبلا زده بودیم، مثالش مثال صحیحش که وارد شده در شرعیات عبارت هست از این که وقتی انسان شک بکنه میدانه که الان عذر شرعی داره، عذر شرعی داره که موضوع براش چیه؟ تبدیل مثلا منشه مثلا پشمه به تیمم، این حوض باعث تیممه. اما خب اون عذری که منشأ تبدیل وضو به تیمم، عذر مستوعب تمام وقته. خب یعنی باید مستوعب تمام وقت باشه. اگر در اول وقت معذور اما آخر وقت معذور نیست، میتونه تیمم بکنه؟ قطعا نه. حالا کسی اول وقت شک کرد، نمیدانه این عذرش که الان هست میمانه تا آخر وقت و مثلا چند ساعت دیگه در آینده یا نمیمانه. اگر میمانه الان میتونه تیمم بکنه، ای نمیمانه تا آخر وقت الان نه نمیتونه تیمم باید سب کنه. حالا آیا میتونه استصحاب استقبالی بکنه؟ این میگم من الان خو محضورم و نمیدونم الان تا چند ساعت دیگه عذرم برطرف میشه یا نه، استصحاب بکنم بقای عذر خودم را برای آینده تا آخر وقت. این استصحاب میشه یعنی استصحاب استقبالی تجاری. خودم یه بحثیه که انشاءالله بعداً خواهد آمد. آقای خویی، محقق خویی، سیدان استاد جایی دانست سامه کلافن للمشهور، مشهور خواهدم بعداً بجره ولی آقای خویی خواهد بجره. شعرا میخواییم فهرست بگیم ما تو بحث ما در تقسیمات استصحابه. پس اینم یه تقسیم. یک تقسیم دیگه داریم به لحاظ ذات مستصحب و اون این است که گاهی ذات مستصحب ما تنجیزیه گاهی تعلیقیه. گاهی تنجیزی؟ گاهی تعلیقی. تنجیزی مثل اینکه اتصاب نجازت میکنیم، تارت میکنیم، چون میکنیم همه الان این پاک یا نجازت و به استصحابش این استصحاب تنجیزی. تعلیقی مثل چه؟ مثل همون استصحاب حرمت علی تقدیر الغلیان. یعنی چه؟ زمانی که این انگور بود این میوه، اگر غلیان میکرد عصیرش نجس میشد، حالا حد قفل حرام میشد. الان اون عنب زمین شد. پس عنبی که زمین میشه خب غلیان خارجش نشده، اگر غلیان کرده بود خود یه زمین نمیشد، از من میشد. پس غلیان نکرده، نه عصیر شده و نه غلیان کرده. این به حالت عنبیت مونده تا تبدیل بده به چی؟ به زمین. پس ما حرمت بالفعلی منجزی نداشتیم. چرا؟ چون حرمت در گروه غلیان بود، خب فرض به غلیان در خارج پیدا نشد. خب اینجا مستصحب ما که حرمت نه حرمت منجزه، هناک بود حرام هم نبود، اما حرمت علی تقدیر غلیان داشت. یعنی اگر غلیان میکرد حرام میشد یا نمیشد؟ میشد. اما غلیان کرد؟ نه، نکرد. پس الان که زدیم شد میخواییم چی استصحاب بکنیم؟ یه حرمت بالفعلی داریم؟ نه. چه حرمتی داریم؟ حرمت تعلیقی. بهش میگیم حرمت علی تقدیر الغلیان. اگر غلیان میکرد حرام میشد، از که نکرد. اما آیا یه حرمت علی تقدیر الغلیان قابل استصحاب است یا نه؟ خوی تعلیقیه. خب اینا یک بحث. یه تفسیر دیگه داریم که بعضی اصحاب تعلیقی جاری ندارستن، بعضی هم جاری ندارستن. مثلا آقای خویی اصحاب تعلیقی رو جاری نمیدانه، ولی بعضی از علما مرحوم امام مثلا اصحاب تعلیقی رو در بعضی از صورش جاری میدانه. اما آقای خویی مطلقا، مرحوم نائینی مطلقا جاری نمیدانه. اون وقت که ما میخوندیم بیشتر نظرمون متمایل شد در اون نظر امام که به علی از صور اصحاب تعلیقی قابل جریانه. خب این هم یک بحث دیگه داریم که باز منشأ بحث رو هم است که گاهی مستصحب ما حکم شرعیه یا چیز دیگه، مثلا موضوع خارج. گاهی از اوقات امر اعتقادیه. یه بحثی داریم در جریان استصحاب در اعتقادیات. آیا استصحاب در اعتقادیات جاری هست؟ یا یعنی کلام تفصیلیه؟ بعد گفتن در اعتقادیات استصحاب جاری نیست. یک تفصیل دیگه به حسب ذات مستصحب این است که گاهی از اوقات مثلا مستصحب و حکم اصولیه، یعنی حکم فرعی نیست مثل طهارت و نجاست و وضوء و حرمت. حکم چی؟ اصولی. اما نه اصول اعتقادی. اصولی که بگیم یعنی مثل اصول الفقه. مثل چه؟ مثل حجیه. استصحاب حجیه که بخواهیم این شک کردیم در بقای حجیه، استصحاب حجیه این چرا که میشه رو اگه ما مستصحاب حکم اصولیه. حکم حکم اصولی یعنی مثالش حجیه تره. خب این هم یه دیگه تقصیم هر شر کنم گاهی از اوقات مستصحاب ما قاره و گاهی تدریجیه. مصحب تدریجی یعنی چه؟ تدریجی چطور تعریف میکنه؟ ما لا یجتمع اجزاؤه فی الوجود. این مستصحب ما گاهی تجتمع اجزاؤه فی الوجود، گاهی لا تجتمع اجزاؤه فی الوجود. یعنی وقتی وجود پیدا میکنه که یه جزش موجوده، لحظه بعد یه جزء دیگه، لحظه بعد یه جزء دیگه. لا تجتمع اجزاؤه فی الوجود. چجوری؟ چه تدریجی. اما قار چی؟ قار که میگن یعنی تجتمع اجزاؤه فی الوجود. تجتمع اجزاؤه فی الوجود مثل بدن انسان. و بدن انسان اجزایی داره، همه اجزایش هم موجود هم در خالق. در هر لحظه ای تمام اجزای بدن، چشمش، گوشش، مغزش، قلبش، شکمش، دستش، پاش، غیرزایش، همه موجود هم در خالق. اجزایش. اما قار مثل چه؟ کار مثل نهار روز از اول تا روح فجر تا که تا شب کنار اجزای شب همه این آنات و لحظات و ساعات اجزا و اجزا و نهارن لیل هم بمیتو من حین استطال قرص و روح آفتاد تا که تا طلوع اجزا فجر فردا این چه میشه؟ این میشه لیل هل تجزم اجزا و فلمجون یعنی لحظات آنات امکان داره که همه با هم موجود باشند نه همیشه موجود در خارج یک آن بیشتر فی کل آنن الموجود آن واحد فلا تجتمع اجزاء فی الوجود حالا یه بحث هم همینه تفصیل بعضی استصحاب تدریجی یا جایر بوده مثلا استصحاب در زمان مثل چه؟ مثل در باب روزه در باب روزه روزه بر ما واجبه از اول نهار تا آخر نهار حالا نمیدانیم نهار تمام شد یا تمام نشد را شک میکنیم نمیدونیم آیا روزه وجود به روزه ادامه داره یا یه روزه من رکل منشهش بقا و نهاره من نهار هم یه موجود تدریجیه و یه استثاب داره جاریه یا جاری نیست تفصیلی؟ بعد گفتم جاری نیست در تدریجی ولی مشهور اینه که جاریه و نگاهی از وقت بله حالا چه زمان چه زمانی یا و داریم زمانی یا یعنی خود زمان مثل یه جو نهار زمانی یا یه چیزایی هم هستن که در زمان همینطورن اجزایشون مجتمع در وجود نمیشه مثلا مثل چه مثل تکلم خوندن مثلا یک جز قرآن خوندن یک جز قرآن وقتی شما میخوانید من اولی الاخره در هر لحظه ای اون مقداری که از تکلم شما خوندن این قرآن شما موجود در خاله اینجا جزه ممکنه همه این هر میشه اصلا من این یک ختم قرآن یا چه یا خوندن یک سوره با هم در یک آن واحد موجود باشه فهم نه تکلم قرآن تدریجی و حصوله در هر لحظه ای یک جزئی ازش یک جزء کوچولویی ازش وجود داره در خارج بالا تشتما اجزا و خودش اجزایی داره مثلا یه سوره قرآن خو اجزایی داره همون هم تشتما اجزا و قرآن مثلا آدم فرض کنید افعال هم داریم مثلا تمام نمیدونیم از حالت زمان خارج شدیم یا نه خیلی خوب این تمام تدریجی و وجود که هر لحظه آدم در یک جو جد همه اعضاش با هم موجوده میشه هر جور با هم در یک آن واحد موجوده نه در هر آن یه جو دیادش موجوده را تشکم و اجزا و اوپن وجود تواف سعی و از خیلی از افعال آدمی همینطور است خود سلات هم بود هر سرم به خدمت باسات شما پس این هم یک تقسیم از جهتی که بعد فایل شدن در تدریجیات ممکن است استثناء جاری نباشه و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.